بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضی. جلسه 45 رو انشاءالله شروع میکنیم. قواعد ادغام رو میگفتیم، رسیدیم به قاعده دو، ادغام دو حرف متماثل، چنانچه اولی متحرک جایز و تسکین، دومی متحرک و هر دو در یک کلمه باشند و این کلمه اسم ثلاثی مجرد یا ملحق نباشد واجب است. چون گفتیم 5 تا قاعده اول قاعده های واجبن، قاعده دوم اینه، مثل مدده اولی متحرکه، منتها میتونیم این رو ساکنش کنیم، جایز و تسکین، یعنی امکان ساکن کردنش هست، اینو ساکن میکنیم و هر دو هم در یک کلمه هستن و اون کلمه اسم ثلاثی مجرد نیست. یعنی چه اسم ثلاثی مجرد نیست یا ملحق نیست؟ در اسم ثلاثی مجرد اینجا پاورقی یک داره که اسم ثلاثی مجرد متحرک العین مثل عدد، مثل ملل، مثل قلل، قلل جمع قله، قله ها، قله کوه، مثل سرور جمع سریر، تخت. اسم ثلاثی مجرد ساکن العین، خب اینا اعلال توشون، ادغام توشون اتفاق نمیفته. عدد شما بگید خب عددون اولی متحرکه، حرکتش رو بگیریم ازش بگیم عددون، دومی مللون، لام اول رو حرکتشو بگیریم بگیم ملون، سومی قلل، قلل رو هم لام اول رو حرکتشو بگیریم بگیم قلون. اینا چرا اینطوریه؟ چون اینا وزنهای خاصی دارن، یعنی هر عدد یه وزن خاصی داره، ما بخوایم ادغام کنیم اون وزن خاصش به هم میریزه. درست در واقع به هم نمیریزه، ولی در ظاهر که تغییری میکنه دیگه شنونده متوجه نمیشه که این چه کلمه است. لذا از این جهت ادغام اینجاها امکان نداره. اسم ثلاثی مجرد اگر ساکن العین باشه قاعده یکم میگیرتش، اونو کار نداریم. مثلا مثل بر، بر رون، بر یعنی خشکی، این اب نداره، بر رون. گاهی هم بر داریم، بر یعنی نیکی. خب البته خود برم به معنای نیکی هست و برم به والدتی، ولی بر معنای خشکی هم داره. بر نیکی، بر گندم، اینا ادغام توشون هست. چرا؟ چون رای اول ساکنه دیگه، رای دوم متحرکه، پس زمینه ادغام در اینها هست. ادغام در مثل برر، نیکوکار، که میشه بر، میگم فلانی آدم بریست. این بر خودش ممکنه که دو کلمه است، یعنی دو جور ما لغت داریم، یکی بر وزن فعل است، این بر یعنی خشکی و هم به معنای نیکی هم میاد مصدره. پس اگه به ما گفتن بر معناش چیه، میگیم ما دو سه جور بر داریم، وزنشو بگو تا من معناشو بگم. میگه بر بر وزن فعل، میگم ها، بر بر وزن فعل یعنی خشکی. یه برم داریم وزنش فعل هست، یعنی وزن اصلیش فعل هست، که بوده برر، این صفت مشبه است. پس زیر این برر بنویسید صفت مشبهه، زیر اون برم که جلوش نوشته نیکوکار بنویسید صفت مشبهه. آیا صفت مشبهه بر وزن فعل میاد؟ بله. مثلا نجس بر وزن فعل هست، حزن یعنی ناراحت غمگین، حزن و حزین، فرح، فرح یعنی خوشحال. قوم قارون بهش گفتن لا تفرح، حالا راجبی ایشونه یا شخص دیگر است. ان الله لا يحب الفرحين، خداوند آدم های فرح رو دوست نداره. فرح یعنی انسان بی خود بی جهت اظهار خوشحالی کنه. البته المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، مسلمان باید خوشرو باشه، مؤمن باید اخم تو چهرش نباشه و در واقع فرح باشه. منتها گاهی فرح بودن معادل در واقع بدمستی و به اصطلاح بی خود بی جهت اظهار شادی کردن و اینها مطلوب نیست. امام حسین علیه السلام در وصیت نامش میفرماید انی لم اخرج عشرن ولا بترا ولا مفسدم ولا ظالما. عشر کذابون، عشر، عشر صفت مشبه است، از شر میاد. حالا از شرم نباشه خود بر وزن یعنی الف و الف همزش هم اصلی باشه، همزه و شین و ره. بتر کسی که در واقع به اصطلاح بدمستی میکنه، خوشحالی بیجا میکنه. این فرح که اشکال داره اون با اون بتر تقریبا معادله. خب حالا برگردیم به بحثمون که برر پس صفت مشبه است، فرح صفت مشبه است، بتر صفت مشبه است، عشر صفت مشبه است. خب ایشون میفرماید که ادغام در اینها ما داریم ولی نادره. خب این هم تمام شد. برگردیم به بحث خودمون. بحثمون راجع به چیه؟ بحثمون این بود که ادغام دو حرفی که اولی حرکت داره دومی متحرکه، اولی هم حرکت داره ولی میشه ساکنش کرد، این ادغام هم واجبه، فقط اسم ثلاثی نباشه. اسم ثلاثی متحرک العین اونجاها نه. ملحق هم نباشه. ملحق مثل مهدد اسم زنیه، جلببه یعنی لباس فراخ پوشاند، قردت زمین بلند، خفیدت شتر مرغ، اینا رو داشتیم قبلا. خب حالا چرا در الحاق گفتن که باید ادغام نباشه؟ چون غرض از الحاق از بین میره. یعنی ما به کلمه جلبه جیم لام ب، جیم لام ب، یه ب اضافه کردیم که بشه جلببه، هم وزن دهرجه بشه. دهرجه یه فعلیه که ادغام توش نیست. دهرجه، زلزله، سلسله تو فعل ربایی، اینا مضاعفش هم ادغام نداره. خب این خودشو شبیه او کرده، ملحق هستن یعنی این دیگه، یعنی این رفته ملحق به او شده. چون اونجا ادغام نیست، این هم که زمینه ادغام داره نباید ادغام بشه، چون اگر ادغام بشه این الحاقش باطل میشه. مثل اینکه بنده بگم که به زید بگم من میخوام خودم رو شبیه تو بکنم، خب اگر من بیام یه قیافه دیگه پیدا کنم این شباهت من دیگه باطل میشه. حالا اینجا جلببه ملحق به دهرجه هست، ملحق به زلزله و سلسله هست، اونا توشون ادغام نیست و اونا چهار حرفی هستن. این هم باید برای اینکه شبیه به اونا بشه، و الا اگر بگیم جلب اون قرض از الحاق از بین میره به طور کلی. قردت مثلا بگیم دال اول رو ساکن کنیم، حرکتشو بدیم به ره، بگیم قرد، این میخواد ملحق به جعفر بشه، وزن فعلل بگیره، اون قرضش خراب میشه. خفیدت فعیلل که اینجا هم ملحق به در واقع ثلاثی، ملحق به ربایی مزیده، چون خفیدت رو ما ثلاثی گرفتیم، گفتیم خفده، اون دوتا دال که کنار هم بود یکیش رو زاید گرفتیم، به اضافه یا که زاید گرفتیم شد ثلاثی مزید، جلببه هم شد ثلاثی مزید، قردد هم شد ثلاثی مزید. خب یه توضیحی هم اینجا میدم، میگن حرف متحرک در صورت جایز و تسکین است. حالا شما گفتید که دو حرف متحرکن، اولی اگر بشه ساکنش کرد. حالا یکی سوال میکنه که میگه که کجاها میشه کجاها نمیشه. ایشون میفرماید که حرف متحرک در صورتی میشه ساکن کرد که خودش مدغمون فیه نباشه، یعنی خودش حرف مشدد نباشه. اگر من یک چیزی رو در یک چیز کلمه دیگه ادغام کردم، مثلا گفتم مده مده، دوباره یه دال دیگه هم اونجا بود شد مدده، دوباره نمیتونم این کار رو انجام بدم، یا حرف اول کلمه نباشد. بنابراین دال مشدد در مدده و میم اول در مومد جایز و تسکین نیست. ببینید الان در مدده ما سه تا دال داریم، دال اول ما ساکن بوده، در دال دوم ادغام شده، شده مده. دال دوم ما مدغم فی هست، یعنی یک چیزی در او ادغام شده. حالا این دال دوم ما که حرکت دارد، این دال دوم آیا میتونیم ساکنش کنیم که در دال سوم ادغام کنیم؟ میگه نه، این امکان نداره ساکن کنیم. چرا؟ چون یه ساکنی در او ادغام شده. اگر دو تا ساکن داشته باشیم که نمیتونیم تلفظ کنیم که. خب پس دال اول رو حق نداریم دست بزنیم، بنابراین ادغام جدیدی در مدده وجود ندارد. در مومد چطور؟ در مومد چه اشکال داره که میم اول رو ساکن کنیم؟ بگیم دو مثلا. میگه نه، میم اول رو ساکن کنیم تلفظش مشکل میشه. یعنی وقتی که ما یک حرفی رو تلفظ میکنیم، هر حرفی رو با حرکت شروع میکنیم، میگیم لهو بهی فیه، حرف اول نباید ساکن باشه، حرف دومه که ساکن میشه. حتی اگر حرف اول ساکن بود، گفتن یه همزه بیار، مثلا ازرب با زه که شروع میکنی ساکنه. اینجا ما حرف اول رو اگر بخوایم ساکن کنیم، باید یه همزه چیزی بیاریم. خب ساکن نمی کنیم، همزه رو نمیاریم، نیاز نداریم، این کار رو انجام نمیدیم. پس حرف اول ما که میم باشه، اینجا قابل ساکن کردن نیست، چون در اول کلمه قرار گرفته. خب در پاورقی سه که برای استاده میگه که البته در باب تفاعل و تفاعل میخونیم که گاهی ما اومدیم همچی کاری کردیم، با اینکه این کار یک کار فراگیر نیست، یعنی هر جا ما نمیتونیم را بیفتیم حرف اول رو ساکن کنیم. بعضی جاها به طور سماعی این کار شده. در باب تفاعل این کار شده، اگر من پای تابلو توضیح بدم، در باب تفاعل این کار شده. مثلا تساغل، این رو مثلا بله تساغل تساغل تفاعل یا تفاعل و تفاعل یتساغلو. اینجا تساغله تسا، این رو باید به سه تبدیل کنم، سه نقطه یتساغلو. این تساغله لامش هم باز درست ننوشتم. بله در تساغله دو حرف متقارب داریم، گفتن که تساغله رو میتونیم تبدیل کنیم دو تا حرف رو به هم بگیم سساغله. خب حالا یه حرفیست در جای خودش، یتساغلو بشود یسساغلو یسساغلو. این کار رو اومدیم انجام دادیم، اینو اجازه دادن در باب تفاعل. دوباره اونجا اجازه دادن که ما این سه رو در این سه ادغام کنیم. خب اینو باید ساکن کنیم دیگه، البته جایزه. خب سساغله یا تساغله که بشه سساغله، اون وقت اینو ساکن کنیم، این دومی حرکت فتحه داره، چون الف هست بعدش، الف بدون قبلش حرکت داره خونده میشه. اینو اگه ساکن کنیم ادغام کنیم در هم، خب این چطوری خونده میشه؟ اولش ساکنه، میگن یه همزه بیار بگو اساغله اساغله، به جای یس ساغله بگو یس ساغله. حالا اینجا خیلی مشکل نداریم چون قبلش حرکت داره، بگیم یس ساغله. اون وقت تساغل که مسترشه تا سا قل، اینجا بگیم اساغل، اینو اجازه دادن. در باب تفعل هم همینطور، تطهره تطهره، این ت رو تبدیل به این ت دستدار کردن تطهره، بعد این ساکن کردن گفتن اتطهره، اینو اجازه دادن در باب تفاعل و تفعل اجازه دادن. ولی این سماعیه دیگه، یعنی یه کار نیست که همه جا بشه انجام داد. پس ایشون در متن اینجوری میفرمایند، در متن فرمودن که حرف متحرک در صورت جایز و تسکین است که خود مدغمون فی یا حرف اول کلمه نباشد. خب اگه حرف اول کلمه بود مثل ممد، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. خب پس ممد یعنی ممد حیات، مده یعنی کشید، ممد یعنی کشنده، یعنی حیات به ما میده، حیات ما رو طولانی میکنه. اگر این نفس این حرکت رو نداشته باشه حیات ما هم دیگه امتداد نداره. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است، یعنی باعث زندگی ماست. حالا ممد، ممد، حالا یه نفر میگه که چه اشکال داره دوتا میم رو در هم ادغام کن، میگیم نه این جایز نیست، مگر در موارد خاصی که سماعاً در زبان عربی این کار انجام شده. میگه کجا انجام شده؟ میگیم انشالله در باب تفعل و تفاعل اونجا خواهیم خوند. خب برای ساکن کردن حرف متحرک چیکار کنیم؟ حرفشو بندازیم حرکتشو یا حرکتشو بدیم به ماقبل؟ میگه در دو مورد حرکتشو به ماقبل میدیم، یکی اونجایی که قبلش ساکنه، صحیح و ساکن باشه، مثل یم دو دو، این دال اول رو که میخواییم ساکن کنیم میدیم به اون قبلیه که میم ساکن بود، میشه یمد دو. اتمعننه میشه اتمعننه، اون نون رو حرکت رو میدیم به همزه میشه اطمئنه. حرف قبل از آن حرف اله ساکن و فاعل فعل باشد، اگر اله ساکن و فاعل فعل بود اونم میشه یوددو بشود یوددو، یوددو یعنی دوست میدارد. در سایر موارد حرکت رو میاندازیم، مثلا در مدده میگیم مده، در ماررون میگیم مارون، مره یعنی عبور کرد، اسم فاعلش میشه مارر یعنی عبور کننده، مثل زارب یعنی زننده، مثل ناصر یعنی کمک کننده، اون وقت میشه مار، مار یعنی مرور کننده. خب تبصره یک حرفی که ساکن وزن شده چنانچه به خاطر واقع شدن پیش از الف یا به خاطر دفع التقا یا ساکن دیگری که در کلمه پس از آن متحرک به حرکت عارضی شود ساکن شمرده میشود. چی شد؟ چی شد؟ سکتتا مثال زده، میگه حرفی که ساکن وزن شده، چی ساکن وزن شده؟ مثلا زربت، زربت، این تش ساکن وزن شده. بعد در صیغه چهارم میگیم زربت، در صیغه پنجم میگیم زربتا. چرا این ت رو که ساکن بود شما فتحه بهش دادی؟ میگیم چون الف اومد، چنانچه به خاطر واقع شدن پیش از الف متحرک شود ساکن شمرده میشود، یا به خاطر دفع التقاء ساکنین با ساکن دیگری که در کلمه پس از آن است اینا ساکن شمرده می شود. یه سوالی هم که از قبل برای ما پیدا شده بود اینجا ایشون جواب فرمودن با این به اصطلاح بیانشون، که در صیغه چهارم فعل ما تاء ساکن داریم. در صیغه چهارم فعل تاء ساکن داریم. مثلا میگیم سکتت. سکتت. ضربت. نصرت. در صیغه پنجم یه الف بهش اضافه میشه. الف ساکنه. این الف. اینجا هم این الف. اینجا هم این الف. الف ساکنه. تا ما قبلش متحرک نباشه خوانده نمیشه. ناچاریم که این ت رو حرکت بدیم. بگیم سکت تا. اون وقت یک حرفی کلا ما داریم که میگیم که در صیغه چهارم و پنجم تاء ساکن ضمیر نیست، بلکه علامت تأنیث فاعل است. خب یه نفر میگه که در صیغه چهارمش رو قبول داریم، در صیغه چهارم تاء ساکن داریم ضربت، ولی شما گفتید در صیغه پنجم تاء ساکن. در صیغه پنجم که ما تاء ساکن نداریم، که صیغه پنجم تاء متحرکه. میگیم نه، این حرکتش عارضیه، در اصل ساکن بوده، پس این در صیغه پنجم هم تاء ما ساکنه. میگیم تاء ساکن ضمیر نیست، علامت تأنیث فاعل است. ضمیر ما همین الف است، همین الف ضمیر ماست. خب یکی در اینجاست، این حرکتش به درد نمیخوره، حرکت عارضیه، یعنی حرکت دادیم که بشود این رو خواند. در مثل ان عبد الله، ان ن بود، اینجا چون این ساکنه، یا به اصطلاح در مثل من الذی، این من ساکنه، من متحرک نداریم، ان ساکنه، پس چرا اینجا حرکت گرفته؟ به خاطر اینکه قبلش تشدید بوده، که تشدیدم اولش سکونه، یا سکون بوده، به خاطر اینکه این سکون خونده بشه این حرکت گرفته. پس این دوتا حرکتی که اینجا هست، حرکت بهش عارضی میگن، یعنی از روی ناچاری ما این حرکت رو بهش دادیم. خب ملاحظه بفرمایید، این رو بخونم. میفرماید که حرفی که ساکن وضع شده، یعنی وقتی که این حرف رو خلق کردن و درست کردن، ساکنه، اصلا به این صورت به وجود آمده. چنانچه به خاطر واقع شدن پیش از الف، یا به خاطر دفع التقا با ساکن دیگری که در کلمه پس از آن است، متحرک به حرکت عارضی شود، ساکن شمرده می شود. مثلا سکتتا این دومیش، سکتتا اون ت اولش که جزو اصلی کلمه است، مثل ضربه، ضربتا، ضربه، ضربا، ضربو، ضربت میشه ضربتا. اتا همزه ت یا، مثل اتا، مثل رما، رما، رما یا، رمو، رمیت که میشه رمات، بعد میشه رمت، رمت، رمتا. اینجا هم اتا ناقصه ها، اتا ناقصه، اتا امر الله فلا تستعجلو، اتا، اتا یا، اتاو، حتی اذا اتوا علی واد النمل در قرآن راجب حضرت سلیمان، اتت فاتت بهی الی قومهی، یا در راجب حضرت مریم است، فاتت بهی یعنی آورد حضرت مریم حضرت عیسی رو، فاتت بهی تحمله، در حالی که او رو رو دستش گرفته بود آورد، حمل میکرد. اتتا، خب، یا سکتت الاخت، مثل ضربت الاخت، یا اتت الام، اتا یعنی آمد، اتت یعنی آمد، اتت الام یعنی مادر آمد. حالا ایشون چی بخواد بگه؟ میگه که اینا ساکنن. خب اینجا حالا چه حرفیه که شما بگید اینا ساکنن؟ این میخواد بگه که شما در سکتت الاخت، در سکتت الاخت اینطوری بگو، بگو قاعده دو چی گفت؟ گفت دو تا ت حرکت دارن، اولی رو ساکن کنیم. میگیم نه بابا، قاعده دو گفت دو تا ت حرکت داشته باشن، ولی در سکتت الام دو تا ت حرکت ندارن، ت اول حرکت داره، ت دوم ساکنه. شما میگید نه بابا، من کسره رو اینجا میبینم، شما چطوری میگید ساکنه؟ میگم نه، این کسره عارضیه، با چشم بصیرت نگاه کن، این تا تای ساکنه. پس وقتی که تای اول متحرک، تای دوم ساکنه، قاعده دو اینو نمیگیره. تبصره یک به ما چی میخواد بگه؟ میخواد بگه در سکت تا شما نگوش ما دو تا ت متحرک داریم، اینا رو با هم ادغام کنیم، بگیم سکت تا، یعنی اولین تا رو ساکن کنیم، دومی هم که حرکت داره دیگه. میگیم بابا این دو تا تا متحرک اینجا نیست. میگه آخه اون ت رو من میبینم حرکت داره. میگیم نه، اون حرکتش عارضیه. خلاصه ایشون میخواد بگه سکتتا، اتتا، سکتت الام، اتت الام، اینها زیر مجموعه و مصداق قاعده دوم نیستند. خب تبصره یک دو رو هم ملاحظه بفرمایید. قاعده یکم ادغام بر قاعده دوم مقدم است. در کلمه زمینه هر دو قاعده باشه، قاعده یکم جاری میشه. مثلا در مده دال اول رو در دومی ادغام کنیم، میشه قاعده یک. دال دوم رو ادغام کنیم، حرکتشو بدیم به ما قبل، بشه مثلا فرض کنید که مدد ده. ایشون میفرماید که نه، ما قاعده یک رو جاری میکنیم و قاعده دو رو جاری نمیکنیم تا قاعده سوم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.